را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 15 ماه ژوئیه 2018 برابر با 24 تیر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با یک ترانه از لیلا فروهر برنامه رو آغاز میکنیم. ترانه پردیس.
تو به رویا رسید خواب پریشون من چی بخوام بیش از این برای موندن، دل خوش تو آمدم این همه راه سفر، هدیه به تو بوی این شعر معطر. سلام گل به تو ای گل شونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه ی چونم.
شنوندگان ارجمند، با پوزش که موزیک قطع شد توجهتون رو من به یک خبر جلب بکنم که یادی بکنیم از امیر جوادی فر، یکی از جانباختگان کهریزک. 23 تیر ماه سال روز جانباختن امیر جوادی فر، یکی از جانباختگان کهریزک است. امیر جوادی فر روز 18 تیر 88 بازداشت شد و 5 روز بعد در کهریزک جان باخت. خانواده او پس از مشاهده جنازه‌اش اعلام کردند ناخن‌های پایش را کشیده بودند، خون ریزی ریوی داشت و چشم‌هایش مضروب شده بود. روانش شاد، یادشون گرامی، به امید روزی که مردم ایران، فرزندان ایران در آرامش و نیکبختی زندگی بکنند. در سایت پکنت آمده بود که ولایتی از همه چیز گفت مگر آنچه باید می گفت. رسانه‌های داخلی مستند به گفته‌های علی اکبر ولایتی و برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و روزنامه‌های مستقیماً وابسته به نهاد قدرت مدعیان که سفر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه بیت رهبری به مسکو و ملاقات با پوتین دستاوردهای اقتصادی داشته و اساساً سعی می‌کنند این سفر را اقتصادی و کمی هم در ارتباط با سوریه نشان بدهند. اما شواهد نشان می‌دهد که این سفر در حالی که ارتباط داشته با حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، عمدتاً مربوط بوده به تحریم‌ها و پیام‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای ترامپ از طریق پوتین، و پوتین و ترامپ قرار است فردا دوشنبه در هلسینگی با هم دیدار و مذاکره کنند. به دنبال انتشار ادعاهای ولایتی مبنی بر دستاوردهای اقتصادی سفر مسکو، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز گذشته اعلام کرد اطلاعاتی درباره سرمایه گذاری روسیه در ایران ندارم. نکته‌ای که به عنوان دستاورد سفر ولایتی به آن پرداخته می‌شود، اما گفته و نوشته نمی‌شود که برای قراردادهای اقتصادی که لازم نبود ولایتی به مسکو برود. او که سر از اقتصاد و مناسبات اقتصادی در نمی آورد و همراهان او نیز کارشناسان اقتصادی نبودند و آنچه که در مصاحبهش گفته عمدتاً اشاره به قراردادهایی است که قبلاً بسته شد و ربطی به دستاوردهای سفر ولایتی ندارد. ولایتی پس از دیدار با پوتین در مسکو گفته بود در این دیدار در مورد مسائل نفتی، همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، ارتباطات راه آهن، خطوط ارتباطی شمال جنوب یعنی کریدور پترزبورگ چاه‌بهار گفتگو شد. در حوزه نفت نیز یکی از شرکت‌های مهم نفتی روسیه با وزارت نفت ایران قراردادی را به مبلغ 4 میلیارد دلار منعقد کرده که به زودی عملیاتی می‌شود. همچنین با 2 شرکت نفتی مهم روسیه یعنی روس نفت و گازپروم نفت نیز صحبت‌هایی آغاز شده و قراردادهایی تا 10 میلیارد دلار می‌توانند انجام دهند. آماری که پوتین در این جلسه بیان کرد حاکی از این بود که وی تاکید داشت روابط نفتی ایران و روسیه تا سقف 50 میلیارد دلار ادامه پیدا کند. یعنی روسیه آمادگی دارد در حوزه‌های نفتی و گازی ایران تا سقف 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و این رقم بالایی است و این می‌تواند جایگزین شرکت‌های غربی شوند که ایران را ترک کردند. ولایتی همه اینها را گفت تا درباره خروج واحدهای نظامی جمهوری اسلامی از سوریه و نقطه نظراتی که پوتین به عنوان نظرات رهبر جمهوری اسلامی قرار است با ترامپ مطرح کند سخنی نگوید. ترانه میشنویم از حامد همایون، مردم شهر.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست، روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست. نه یک بار و نه ده بار که صد بار، به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست. خدا هست و خدا هست و خدا هست، خدا هست و خدا هست و خدا هست، خدا هست و خدا شب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید. شب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر به هوشی،
مردم شهر به هوشی،
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید،
برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، بخندید.
شنوندگان ارجمند، هفته قبل من میخواستم مطلبی رو که آرتمیس علی‌آبادی با جناب دکتر زرتشت ستوده در مورد زبان ترکی صحبت کرده بودند براتون پخش کنم که نشد و این برنامه قطع شد. از من خواسته شد که این مطلب اگر میشه دو مرتبه به عرض شنوندگان برسونم، چون در یک شرایط حساس بحرانی الان ما کشورمون قرار داره و بعضیا فکر میکنن که زبان و مذهب و اینجور چیزها باعث میشه که یک رژیم برخورد انسانی داشته باشه با شهروندانش، یا اینکه غیر از اینه، یا مثلا فکر میکنن یک مثبت جغرافیایی از کره زمین میتونه اونجا یک رژیم انسانی داشته باشه. و بعدم فکر میکنن که کسانی که مثلا فرزن ترکی صحبت میکنن در ایران، اینها فکر میکنن که تعلق به کشور ایران ندارن. و این مشکلاتی که در ایران هست، اینو از نظر اینکه این رژیم که بر سر قدرت هستش یه قانون اساسی خودش هم که نوشته پیاده نمیکنه، به این لحاظ نمیبینن و تحت تحریکات دیگران قرار میگیرند که برای که بتونن به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی دست پیدا کنن، فکر میکنن که مثلا باید از کشور ایران جدا بشن. و مشکلی که هستش، مشکل این که هم زبان مثلا نیستن با زبان ملی که در کشور وجود. به هر حال این توضیحو میدن دکتر ستوده و ما با هم گوش میکنیم ببینیم که زبان ترکی که در ایران صحبت میشه اصلا این اساسش چیه. و به ما میگه که تمام مردمی که در این خطه هستن اینا همه ایرانی هستن. با هم گوش میکنیم سخنانش.
به سوی ایران شهر دیگری، کاری از جنبش نوزایی ایرانی، در خدمتتون هستیم. مهمان این هفته برنامه جناب آقای دکتر زرتشت ستوده هستن که پیش از این در برنامه های به سوی ایران شهر با من خیلی همکاری داشتن. من نخست یک درودی دارم با آقای دکتر و پس از اون وارد بحث امروز میشیم که یکی از مباحث مهمی است که امروز در ایران کنونی باید مورد توجه قرار بگیره و ما این برنامه رو تهیه کردیم که مستقیما به همین موضوع بسیار با اهمیت بپردازیم با حضور جناب دکتر ستوده. آقای دکتر درود بر شما. من یک توضیح مختصری بدم راجع به این وقایع اخیری که در ایران متاسفانه ما میبینیم اتفاق افتاده و یه عده ای از پانترک‌ها در حضور رئیس جمهور، مثل این که رئیس جمهور ایران روحانی در ارومیه دنبال یک سری فعالیت‌های تجزیه طلبانه بودن و یک درخواست‌های غیر معقولی داشتن، مانند افتتاح فرهنگستان زبان ترکی و امثال اون، که ما میدونیم که در چنین موقعیتی که همه تجزیه طلبان دنبال تکه تکه کردن کشور هستن، یک همچین درخواست‌هایی از سوی اونها چه معنی میتونه داشته باشه. و جالب توجه هم اینه که آقای روحانی با همچین درخواستی موافقت هم کسب کردن. به نظر میرسه که دولت به نوعی مستقیم و غیر مستقیم، حداقل بخشی از حکومت، دنبال تجزیه ایران هم هستن. و چون این موضوع خیلی اهمیت داره، ما امروز از جناب آقای دکتر ستوده میخوان که با ما از آغاز درباره بحث این که ما به چه کسانی ترک میگیم و اصلا آیا آذربایجان ایران، آذربایجانی های ایران، آیا آذری های ایران ترک تبار هستند یا نه برای ما گفتگو کنن و بعد وارد مباحث بعدی میشیم. من نخستین پرسشم از شما اینه که اصلا ما به کی میگیم ترک و ترک ها کیا هستند؟ آیا ایرانیان ترکند؟
من هرگاه که گفته بودم یک فرازی رو از عربستا آرایه گفتگو کردم، در عربستا فرازی است اگر یاد برنو یا زمعی بد که فر ایران را می ستایی. عربستا ایران دارای نیکویی های بسیار زیاد می دانه و اونها را در خور سپاس و ستایش و ستودن می دانه. یکی از همین نیکی های که برای ایران همین مردم گرامی استانهای آذربایجان، اربیل هستند، زنگان هستند که اینها را به ویژه در نوشته های پهلوی پتشگر جاهای دارای فر می نامند. چی که پرسیدید شما یک جستار بسیار پهن و ژرف و گستری است، من کوشش میکنم که کوتاه به اون پاسخ بدم. این که همین اکنون یک نام رو گفتم به نام ایران، گفتم که اوستا این میگه شما در اوستا نام کشور ایران را میبینید. میتوانید همین نام رو در نسخه‌هایی که به زبان سانسکریت هست و در هندوستان نوشته شده هم ببینید، برای اینکه اوستا زبانش با زبان سانسکریت یکی هست. خب نگاه کنیم ببینیم که این نام ترک در کجا نوشته شده. در هیچ کجا. از کی در هیچ کجا نوشته شده؟ از هنگامی یک مردم تازه‌ای در این 700 یا آره یه چیزی نه که 700 800 از 700 هشتم به این سو اکنون 2016 دریس از این هنگام خودشان را ترک نامیدن، این از کجا آمده است؟ این مردمی که با این نام خودشان را مینامند، هیچ بنچاک، هیچ سندی، بنچاکی برای نام خیشتن ندارند. این نام در اوستا هست، همچنان که بنچاک یا سند نام ایران در اوستا هست، نام ترک هم سندش و بنچاکش در اوستا هست. اما اوستا و نسگاه پهلوی هیچ کدامشون این مردم رو مردم جدایی نمی نامند. مردم ایران همه ترک هستن، اینجوری که اوستا میگه. نام ترک در اوستا به نام توایری آمده است، همچنان که ایران ایریانه یا ایریان آمده است. این نام در پهلوی، ایر در پهلوی با آو و نه افسا میشه، میشه ایران. در پهلوی همین نام تور با آو و نه افسا میشه، به دستور زبان پهلوی میشه توران. خب این نام در نوشته های شاهنشاهی هخامنشی به ریخت دیگری آمده است. پس از اوستا مردم فراگیری بودند که ایرانیان آنان را سکه می نامیدن. امروز شما با نام سکس اینا را می شناسید. شگفت‌آورانه واژه سوم در اردبیل که من اردبیلی هستم می شود فرزند. کسی که بی فرزنده به اون میگن سانسوز، و این واژه اردبیلی نیست، واژه اردبیلی هست و واژه ایرانیه، برای که سکسون میشه فرزندان سگ، گوستافسون، آبراهامسون، ادیسون، اینا میشه فرزندان ادی، فرزند گوستاف، فرزند آبراهام. میبینید این واژه ترکی نیستش، یعنی واژه ترکی هست اما ترکی چون ایرانیه ایرانی هست. حالا من یه کمی، خب چون اینجوری اگر بگم شلوغ میشه و دانسته نمیشه، گفتم که در اوستا این مردم ایرانی شناخته میشن. زمانی که شما از مردم گفتگو میکنید، مردم میبایستی دارای مرز باشن، دارای فرمانده و پاره باشن، پچه باشن، زبان ویژه خودشون رو داشته باشن، در یک جا بشینن. بسیاری چیزها یک مردم را می سازه. این مردمی که به نام تور یا تورگستان یا تورگان یا توعیریه بودن، همچنان که ایریان و ایران و ایریانه بودن، اینا مردمان ایرانی بودن با همین ویژگی هایی که گفتن، دارای اندیشه و دین ویژه‌ای بودن که خب دین زرتشتی است. بسیاری از سکان یا توران نام کیش زرتشتی نداشتن، اما از ابزارهای اینا را مردم میکرد یکی همین بود، و زبان اونها هم زبان ایرانی هست و زبان ایرانی بود است. زود نزدیکتر که بیاییم، در هنگام شاهنشاهی همایونی ساسانی، شاهنشاه همایون، شاهنشاه شاپور بزرگ روانشاد، استانهای زیر فرمان خیش را 25 استان را نام میبرد. از یک استانی دو استان به نام سکه نام میبرد، همین که شما در اروپا امروز میشنوید سکسون. یکی بالا سکان که استان تالش هست که دو نیم شده امروز، چون اونا سکه و نژاد سکه و مردم سکه بودن میگن بالا سکان. سکه دیگر این سکستانی هست که امروز بهش سیستان میگی، سکان پایینی. دو تا سکان بالا سکان، یکی سکستان پایین. در میان این دو، اون بخشی که امروز بخشش رفته پاکستان شده، بخشش در کرمان مانده، یک سرزمینی را شاهنشاه با نام تورگستان نام میبرون. در اونجا می نشستن. این کدام ترکان هستن؟ ترکان ایرانی در اونجا می نشستن. می بینید که در آذربایجان می نشستن، در این بخش کرمان می نشستن، و این نام بوده است. چرا در اونجا بودن؟ این کسانی که را ما به نام ترک می شناسیم، اینا مردمان سکه بودن. بارها گفتم ایرانیان داران و زیبندگان بسیار توانا و هوشمند و نگهبان خانمان خیش، نام برای نژاد خیش گفتن. سگ چون یک جاندار و زیبنده بسیار بسیار نگهبان، پایبند، شما میگید وفادار و نگهبان خانواده ایرانی ها دست بتوانند زندگی بکنن و خاندانشون پاینده و پاسبان داشته باشه، این بود که سگ را به نام نژاد خیش نامیدن. همین که میبینی سکستان که میگویی، سپس یک دسته دیگر را به نام تورگ نامیدن که باز دوباره توره میشود روباه، باز هم دسته ای از سگان است. اونگاه یه دسته ایران به نام ورک یا گرگ نامیدن که استان گرگان هست. اینه که شیوه نام گذاشتن ایرانیان اینجوری بوده است. این پیوندی با مردم دیگر ندارد، هیچ کس چنین کاری نکرده است. و امروز ایرانیانی که به نام سک در اروپا هستن میشناسید که با انگل آمیختن شدن سکسون. این از ریزگاه زبانی و نژادی و اینا استوار شدنی است و استوار هست، یک جستار دانشگاهی است و پذیرفتنی است. مردمانی که پراکنده بودند، زبان رسایی نداشتند، نه زبان برای کشاورزی بوده است، نه جنگی بوده است، نه آموده است، هیچی نبوده است و یک زبان بسیار بسیار بی‌پایه و ناتوانی بوده است و این مردمی بودند که در سیبریه می نشستن. امروز هم همون مردم سیبریه می شینن. مردمان کوتاهی هستند با یک ریخت ویژه که شما امروز به نام نمیدونم مغول و اینها می شناسید، اونا را بهش یغت یا یکوت می گویند. اینا در سیبریه می شینن. این مردم را می توانید پس از اینکه ایرانیان یعنی ترکان راستین آمدن در شاهنشاهی ساسانی در ایران کنونی نشستن و سپس به اروپا رفتن، یغت یا یاکوت که به میانه آسیا آمد و نخست به امروز جایی را که به نام مغولستان میشناسید رفتن و ایرانیان در مغولستان میشناسن و باستانشناسی مغولستان و آسیای میانه سراسر ایرانی است. اینا که آمدن اونجا آغاز کردن در سده هفتم یک سنگ نوشته ای در دره اورخون هست که در مغولستان هست و در این دره اورخون آمدن دبیره رونیک که دبیره ایرانیان است، اون از ایرانیان سکه و از چینیان ایستاده نوشتن را یاد گرفتن، رونیک را به ریخت ایستاده در دره اورخون نوشتن و از شگفتی هاست که نویسندگانش هم ایرانیان سکه هستند و در اونجا برای یکمین بار این مردمی که برای خیشتن نام نداشتن، نام مردمان پیشینی را که از آسیای میانه و مغولستان رفته بودند به سوی ایران و باختر زمین و اروپا، آن نام را برای خیش می نامند. سده هفتم می شود 1300 سال پیش برای یکمین بار، آن هم در مغولستان، این مردمی که مغولی دارن آنان این نام را برای خیشتن به کار گرفتن، در جایی که ایرانیان آن نام را سالها و سالها پیش از آنان ویژه خیش داشتن. ما برای اینکه یک بنچاکی را بتوانیم ازش یاد بکنیم میتوانیم ببینیم که در سالهای این سخن همراهی میشه. میدانید بونچاک های ترک شناسی همه در دستان است. آن که شما به نام ترک میشناسید هیچی ننوشتن، برای اینکه نوشتن نمیدانستن، دبیره نداشتن، کاری به نوشتن نداشتن نداریم. ما همه بونچاک های ترک شناسی در دست ما هست. یکی از بونچاک های بسیار خوب ترک شناسی جامع التواریخ است. جامع التواریخ در سال 704 چاپ شده و ببینید چی میگه. میگوید که تمامت اقوام ترکان بنده و لشکریان چنگیز هستند. همه اقوام ترک و مغول به هم ماننده. خب من که اردبیلی هستم، من ریخته اروپایی و ایندوجرمن و کافکاسی دارم، پس مانند اونا نیستم، پس من نمیتوانم ترک باشم و همین سادگی. و شکل و لغت و جمله آنان در اصل یکیست. میبینید میگه شکلش یکیست، ما با اونا شکلمون یکی نیست. مغول صنفی از ترکان بود، اقوام مغول صنفی از ترکان هستند، شکل و لغت ایشان یکدیگر ماننده و نزدیک. مجموعه آن اقوام ترکان را کتاب و خطی نبوده است. ایشان روی به آذربایجان نتل و تاراج به جای آوردند، چون به تبریز رسیدند مراغه را محاصره کردند، اسیران را پیش کردند، هر کمان باشتند کشته شدند. بسیار زیاد میگه شهر گرفتن، هر حملش آسان بود ببردن، باقی بکشتند و بسوختند، به همدان رفتند، به زنگان برن قتل کردند، قزوین بازگشتند، قتل و غارت فراوان کردند، ری همدان، اصفهان، مراغه، اردبیل، سراب به قم شدند، مردم به کلی بکشتند، کودکان اسیر کردند و رفتند، از آنجا عازم اران شدند. این اران همونیست که امروز به دروغ به شبایجان میگن اون بره رودخانه ارس. معظم تری شهر اران گنجه را آغاز کردند. میبینید که گنجه نام ایرانیست. چندان خلقی ایشان کشتند، کس نکشته. و سپس میگوید که تاتاران و قرقیزان بیابان نشستند. در اصناف ترکان همه را تاتار می گفتند. تمامت مغولان و اصناف ترکان و صحرانشینان از این نسلند. نگاه کنید اینجا که میگه صحرانشینان، خب چرا نمیگه که اردبیل نشینان و تبریز نشینان و زنگان نشینان؟ برای اینکه اونجا صحرا نیست و در اون هنگام در اونجا ترکان نمی نشستند. برای همین جامعه و تواریخ این را نمی گوید. مغولان یک قوم بودند از اقوام ترکان. لفظ ترک در قدیم نبوده است. گوید که نام ترک در قدیم همینی که من گفتم، گفتم این نام نبود. همه اقوام بیابان نشین ترکشک را ترک مطلق گفتن. از آنان تاتاران هستند. خب چرا نمیگوید از آنان مراغه و تبریز و اردبیل هستند؟ خب برای اون زمان نبوده. همچنین اقوامی را که از قدیم تا کنون ایشان را ترک گفتند و میگویند در صحرا، کوه، بیشه ها، دشت قبچاق، سیبریه، مغولستان متصل به دیوار چین میزید. خب اردبیل دیوار چین نیست، بیابان نیست، دشت قفچاق نیست. خب از اینجا دانسته میشه که من که اردبیلی هستم، در هنگامی که این مرد جامع تواریخ را می نوشته است، این مرد آگاه و دانایی بوده. خب چرا نمی نویسد که اردبیلیان ترکان هستند، مراغه و تبریز ترکان هستند؟ این درست نیست. و گفت واژه نام ترک نبوده است، مردم دیگری بودند. مردمانی که آمدن نخست به مغولستان آمدن از سیبریه، چون نام یک پارچه نداشتن، با فرا گرفتن از ایرانیان که برای خیش نام دارن، برای چین نام هست، فرا گرفتن که خیش را با یک نام بنامن، چون نام نداشتن ناچار شدن نام دیگری را بردارن. بارها به شما گفتم بسیار در این چیزها در جا هست، شگفت نکنید که مردمی نام نداشته باشد. بارها به شما گفتم چیزی به نام روس، مردمی به نام روس، نام خودشون روس نیست، نام سوئدیس، روس لاگن. اینا در سده هفتم آمدن این نام را به روی یک مردمی که نام نداشتن گذاشتن. نام زبان روسی هم نام از زبان خودشان نیست. من که در هلسینکی سالیان سال در فینلند زندگی کردم، فینلند که همسایه دیوار به دیوار روسی است، اونا را به نام روس نمی نامه. فینلندیان سوئد را به روس میگن، روسی سوئد را میگن، روسیه را میگن بنیا. اون نام مال اونا نیست، چون در اونجا اونا دیدن اون نام رو گذاشتن، این نام تازه رو نمیگن. شگفت نکنید، نگاه کنید ببینید چی میگوید. مردم شهرنشین از مردم بیابان نشین جدا هستن. یعنی مردم اردبیل بیابان نشین نیستن، اردبیل بیابان نیست. این زمان مجموع اوغون را ترکمان گویند. زمان اسامی اقوام ترک و بیابان نشین اوغوز این را میگوید. دیگر اقوام تاتار، اونگوت، تاتار هم مانند هر تایفه بدوی، تایفه بیابانی، پای به اقامت در محل ثابت نبودن. درست میگوید. چیزی شما شنیده اید به نام اردو. اردو میشود در اونجا. اینها اردا بردا، اردا بردا یعنی اردو، یعنی در اونجا، در اونجا. هر کجا که جایی بود، درختی بود، اینها میرفتن مینشستن. نه میهنی بود، واژه میهنم نیست. نه کشاورزی بود، واژه کشاورزی نیست. اینا کشاورز هم نبودن، چون در سیبری کشاورزی نبودن. واژگان کشاورزی هنوزم در زبان ترکی نیست. نه باغ هست، نه بستان، نه درخت است، نه گل و گلستان، نه بوستان، هیچ نیست. شما نگاه کنید در سراسر جاهایی که ترکی گفته کنه، نام دخترها، نمیدونم، گل اندام، گلتن، گلبدن، گلسرن، گلدرن هستش، و واژه گل هم نیست. واژه گل ساده است، ما برای اینا شناسنامه داریم. در پهلوی هست برد یا در پهلوی که میان گه میشه، اینیست که رم له میشه، ورد میشه گل. خب در ترکی واژه تصحیح از این بوده؟ نبوده. میگید چچک چچک واژه ترکی به شما رو نمیاد. یک واژه‌نامه ای هست، اکنون یک کمی سخن یه جور دیگه شد. یک واژه‌نامه فراوان هست و ریشه واژگان را بررسی کردن. یک مرد دانشمند انگلیسی است به نام سر کلاوسون. این سر کلاوسون دی اتیمولوژی آف پری 13 ترکیش لنگویج، یعنی این ریشه واژگان پیش از سده 13 ترکی را گردآوری کرد. چرا؟ برای اینکه در سده 13 ترکان بیشتر به آسیای میانه آمدن، نشستن و آرام آرام زبان ایرانی را فرا گرفتن و واژگان ایرانی را در درون زبان ترکی بردن. برای همین هم است که زبان ترکی را که نگاه میکنید بیشتر واژگانش از زبان کونی ایرانی است تا اوستا و پهلوی. اگر اینا همسایگان دوران پهلوی بودن باید واژگان پهلوی در زبانشان بود که کمتر واژگان پهلوی. واژگان مغدی، تخاری، خارزمی، سکه‌ای هست. برای نمونه، برای اینکه شگفت باز نکنید، مردم هلسینکی که فینلند من گفتم 2000 سال پیش همسایه کشور شاهنشاهی هخامنشی در فراز ایران ده. یعنی اون بخشایی که به نام سیبریه میشناسید در اونجا مینشستن. اینان از هنگامی که از 2000 سال پیش آرارام به هلسینکی گرفتن، امروز زبان فینلندی که در هلسینکی است بیشترین چیرگی را از زبان ایرانی داره و واژگانی را که در اون زمان فرا گرفتن با خودشون بردن اونجا، اما واژه پهلوی نبردن، برای اینکه در زمان پهلوی با ما همسان نبودن، به زبان پهلوی بود، با ما همسایه نبودن. اما ترکان در سده 13 هم آمدن، چون سده 13 هم آمدن همین زبان کنونی ایران در زبانشان فراوان است و شگفت ها که واژگان تازی را هم که به کار میگیرن همونا را از ما فرا گرفتن. این است که در سده 13 هم آمدن و این واژگان را فرا گرفتن تا سده های هم همچنان فراگیری و گرفتن واژگان بود تا اینکه 1921 دیگه دستور دادن در اون شهری که رفت در ترکیه نشستن، ترکیه نام ایرانی است، گفتم ترک نام ایرانی است، ایم و جا رفتن در اونجا نشستن، کوشش کردن که واژگان ایرانی را از زبان بیرون را، اما ناچارن، نمیتونن، برای اینکه به در و پنجره و شیشه و دیوار چه میخوان بگن. زمانی که برای دو تا کمی باز یه جور دیگه میشه، میان رنگ ها نگاه کنید، برای چند رنگ نام نیست در این زبان. برای بن انگشتان دست یک آدمی بگوییم 5 تا، زبان ترکی 5 تا نام برای آدمیان نیست. خب از کجا میخواد بیاد؟ برای اینکه زبان توانایی نداره، در این زبان فروزه که شما به صفت میگید نیست، و این است که نام ها در اونجا نیست، ناچار یا نامها تادیست یا نامها ایرانیست. شما بسیار بسیار به کمتر واژه نام پیدا می‌کنید، اگرم پیدا کنید آنها میبایستی یا نام زبانهای سغدی و تخاری و خارزمی مانده باشد، چون اینا به سغد و خارزم آمدن و در اونجا نشستن و در تخارستان نشستن و در آسیای میان نشستن و در سراسر اینجا نامهای سبزیهاش، مردمان، زیبندگان، جانوران همه به همون نام ایرانی است و همچنان هم همین گونه هست. برای اینکه نام کشورها رو که شما نگاه میکنید که امروز کشورها شاید 100 سالشون هم نباشه، کرگیزستان، تاتارستان، ازبکستان، مونگولستان، نمیدونم ترکمنستان، استان نه مردمان کهنی هستن. ما میرسیم به ایران، در ایران من که قبیلی هستم یا نه،
جناب ستودس، نمیدونم چرا متوقف شد تصویرتون. من تا شما باز برگردید من یک توضیح کوتاهی اینجا بدم درباره این که همونطوری که دارین هم میهنان میبینین، طبق گفته هایی که دکتر زرتشت ستوده اینجا خدمتون گفتن، ما متوجه شدیم که ما چیزی تحت عنوان اقوام ترک نداریم در ایران و آنچه که ما بهش واژه ترک یا تورگ میگفتیم از واژه اوستایی تویریه می اومده و آنها نام اقوامی از سکاها بوده. آنچه که ما در گذشته بهش ترک میگفتیم در ایران، بنابراین قسمتی یا اقوامی از سکاهای ایرانی رو ما ترک مینامیدیم. اما پس از آن که مردمانی از سیبریا به پایین میان و به آسیای میانه مهاجرت میکنن و اونجا ساکن میشن، اقوام ایرانی که در اون نواحی زندگی میکردن از اونجا مهاجرت میکنن به سمت ایران و این اقوام تازه رسیده از بالای سیبریا نام آن ملت برجامانده، آن اقوام به جامانده رو بر خودشون مینهند و خودشون رو ترک مینامند و پس از اون میبینید که ترک ها در ایران نامشون به کسانی گفته میشه که غیر ایرانی هستن و با ریشه و تبار آسیای میانه یا حالت مغولی، قیافه های مغولی یا زرتشتی رو ما بهشون ترک میگیم و اونها به خاطر اینکه اقوام یک جانشینی نبودند و به خاطر اینکه شهرنشین و اهل کشاورزی هم نبودند، میبینید که بسیاری از واژه ها رو در زبان ترکی ندارند. آنچه که ما میبینیم واژه هایی که وارد زبانشون شده به خاطر اینکه طبق گفته های دکتر زرتشت ستوده از قرن هفتم به بعد اینها میان در اون نواحی ساکن میشن، واژه های کشورهای همسایه رو میگیرن که مهمترینش واژه هایی از زبان سانسکریت و ایرانی در زبان خودشون میگنجونن و به همین روی میبینید که حتی واژه های عربی در این زبان وجود داره ولی برای بسیاری از مفاهیم در زبانی که زبان ترکی نامیده میشه واژه نداریم و حتی نام های دختران و پسرانشون نام های ایرانی است.
خب شنوندگان ارجمند، این برنامه اگر که بخوایم به بخش بعدیش هم ببینیم طولانیه و متاسفانه ما زمان نداریم. با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه به نام میخوام برم کردستان، بعد برنامه رو ادامه میدیم.
دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا نداره، عهد و پیموناشون شهره ی روزگاره. آخه جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نام و نشونم اونجاست. عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار سر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان. عشقم من عاشق سر به زیر افکنده عشقم. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا نداره، عهد و پیموناشون شهره ی روزگار. آخه جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نام و نشونم اونجاست. عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار صبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان.
دوستان نازنین، اخیراً در جریان قرار گرفتید که دختر جوان 17 ساله‌ای که رقص کرده و میگویند که به خاطر همین مسئله بردن و ازش اعترافات تلویزیونی گرفتن. حالا در این رابطه جناب عالی پیام سروده‌ای داره به نام برقص تا برقصیم.
شعری به نام برقص تا برقصیم. یک نفر در خانه اش رقصید، القوس الامان، این نظام از شش جهت پاشید، القوس الامان، پایه های محکمش با یک قر بابا کرم خم شد و بر روی هم غلطید، القوس الامان، تازه رقصش انفرادی بود، اگر اجماع بود آسمان و عرش می تنبید، القوس الامان، یک نفر شاخ گلی را توی خانه برد و بعد توی پستو نیمه شب بویید، القوس الامان، گرچه او زیر پتو بویید اما بوی گل صبح فردا در محل پیچید، القوس الامان، بوی گل افشا شد و مردم همه پررو شدند، شهر راز عشق را فهمید، القوس الامان، من خودم دیدم که بلبل مخفیانه با گلی پشت پرچین عشق می‌ورزید، القوس الامان، توی باغ روبروی خانه من شب تا سحر قنچه با گلبرگ میلاسید، القوس الامان، مکتب ما حرمت شادی و منع خنده بود، ملتی بر ریش ما خندید، القوس الامان، دختری در پیش چشم گشت ارشاد پلیس با دوچرخه داشت میچرخید، القوس الامان، موی او در دست باد افتاده بود از پشت سر، مؤمنی دید و دلش لرزید، القوس الامان، یک زنی با ادکلن رد شد، نمیدانی چه شد، شیخ بوید و تنش خارید، القوس الامان، استاد صوت و لحن از دور عکس بچه دید، آسمان دور سرش چرخید، القوس الامان، ناظمی در مدرسه با بچه ها خلوت نمود چون منار اصفهان جنبید، القوس الامان، روسری ها رفته روی چوب و پرچم گشته اند، شیخ گفتا گاومان زایید، القوس الامان، هرچه ما گفتیم این چادر حجاب برتر است، هر که هرچه خواست می پوشید، القوس الامان، بدتر از صد ناو جنگی، بدتر از صد موشک است مانتوی کوتاه بی تردید، القوس الامان، هی بگیر و هی ببند و هی ببند و هی بگیر، باز زور خلق می چربید، القوس الامان، حکم قاضی همدگر تأثیر چندانی نداشت، حکم قاضی همدگر تأثیر چندانی نداشت، توی هاون آب میکوبید، القوس الامان، باز سوژه دست حالو داده ایمو، باز هم او به ما و کار ما او به ما و کار ما شعرید، القوس الامان.
بله، سروده ای رو شنیدید از عالی پیام. توجه جلب میکنم به قطعه ای از دیوان حافظ که توسط گرمارودی، موسوی گرمارودی بیان میشه. با هم گوش بکنیم.
شب عهد شباب است دگر، بستان را میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و اینکه تعطیلات تابستونی از فردا شروع میشه. 4 هفته تعطیلات تابستونی رادیوس، البته بخش برنامه ها که برنامه سازان رادیو به 3 ماه برنامه دارند، وگرنه فعالیت های دیگه ای داره رادیو لورا و به برنامه هایی که مخصوص تابستون در این 4 هفته پرداخته به پخش اونها ادامه میده. ما تا دوشنبه 13 آگوست در تعطیلات هستیم. امیدوارم که تابستون خوبی رو بگذرونید و پر انرژی دو مرتبه بتونیم با هم در ارتباط باشیم. روز روزگار بر شما نیکوباد تا 13 آگوست با ترانه قدیمی دختر کلیس با صدای مرزی برنامه پارا میرسونیم. شاد باشید.
در کولی در دل شب، دست به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب. چون شرابی گرم و گیرا سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش. سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. دختر کوری در دل شب، دف به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب. چون شرابی گرم و گیرا سر به سر آتش، بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش. سایه او روی صحرا زیر نور ماه، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. مستی چو لبش به نوا شکفت ز نوا دل ما شکفت ز صفا روخی او چو گلی که سهر به صفا شکفت چون گلی دل من در صفا سرگردان شده در این دنیا گولی در دل شب دف به چنگ و نغمه به لب همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکی بود دامن افشان همچو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر نور ما همچو دودی گشت لرزان در میان آتش دختر کلی در دل شب دف به چنگ و نغمه بلب همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب چون شرابی گرم و گیر و سر به سر آتش بی شکی بود دامن افشانم چو توفان سرکش سایه او روی صحرا زیر